بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ما دو امر رو بررسی کردیم، یکی در حوزه روایت و دیگری در حوزه فتوا. در حوزه روایت امری که بررسی شد تواتر بود، و در حوزه فتوا امری که بررسی شد بفرمایید چی بود؟ اجماع بود. خب، و گفتیم که تواتر و اجماع هر دوشون حجت هستند. چرا؟ چون اینها موجب قطع می شوند. ها؟ یا علل اقل اگر موجب قطع نشوند، یا علل اقل کسی اگر قبول داشته باشه، اینو یه دور بندازن، اگر قبول بنداز دور بند، اگر قبول نداشته باشه کسی ار مثلا قطع رو، یعنی عذرخواهم یه خورده توسعه بده، علل اقل اینا اگر موجب اطمینان هم بشوند بگیم حجت هستند. حالا بنابر این که بگیم فقط در صورت قطع بیاورن حجتن، یا اینکه اطمینان رو هم ملحق بدانیم، این من کاری بهم ندارم مبناش رو، شما همون قطع رو در نظر بگیرید. ما تو همین راستا، یعنی در حوزه روایت و فتوا، دو تا عنوان دیگری داریم در حقیقت، یا بگیم یک عنوان است که مشترک در این دو حوزه هستش، که اینها در گام بعدی قرار دارن، در پله بعدی قرار دارن، و اون عبارت است از شهرت، که هم شهرت در حوزه روایت مطرح میشه، هم شهرت در حوزه فتوا. شهرت در حوزه روایت طبعا از تواتر پایین تره، شهرت در حوزه فتوا هم از اجماع پایین تره. خب ما اگر بیایم بررسی که انجام میدهیم تواتر و اجماع را، بررسیمون یه بررسی عددی باشد، یعنی بگیم خبر متواتر خبری است که 50 نفر ناقل آن باشند، راوی آن باشند، باید شهرت رو مثلا 40 نفر در نظر بگیریم، 35 نفر در نظر بگیریم. البته بازم عدد باید بزرگ باشد تا منتها به تواتر نرسیم. اگر در اجماع ما بگیم مثلا 50 تا فقیر، حالا 50 که میگم شما نه 5 تا 20 تا، هر چی شما نظرتون باشه، مثاله 50 تا فقیه باید فتوا داده باشن، ها، که این 50 تا فقیه مثلا همه فقهای مثلا قدمای ما باشن، متقدمی ما باشن، در شهرت فتوایی میگوییم که مثلا 40 تا فقیه، 45 تا فقیه، 35 تا فقیه فتوا بدن، این میشود شهرت. این اگر تقییم ما یک تقییم بفرمایید که کمی باشد، اما اگر تقییم کیفی باشه، یعنی چی؟ یعنی فقط بحث کمیت مطرح نباشه، کیفیت هم چی؟ مطرح باشد. قبلا اون بحث مضاعف کمی و مضاعف کیفی رو اشاره کردیم و گفتیم که حتی یادداشت هم بفرمایید. اگر کیفی باشد، البته یه مقداری ممکنه که اعداد بالا پایین بشه، چون دیگه فقط بحث تعداد نیست، فقط بحث تعداد نیست، کیفیت اینها هم درش دخالت داره. اوه، این که حالا ما اگر بخوایم بگوییم خبر متواتر خبری است که قطع می آورد یا علل اقل اطمینان می آورد، پس باید بگیم خبر مشهور خبری است که قطع و اطمینان نمیاره، ظن آوره. فتوای اجماعی اگر بگوییم اجماع، یعنی اون فتوایی که ما علم و قطع بهش پیدا میکنیم، چون اجماع برش وجود دارند، پس باید بگیم شهرتی که در فتوا هست یعنی چیزی که علم قطع نمیاره، حتی اطمینان هم نمیاره، فقط در حد افاده زن مطرح هستش. خب اگر هم ما گفتیم زنونی که اینجا ایجاد بشون حجیتی ندارن، فایده‌ای ندارن، ثمره‌ای ندارند، عرض کنم محضر مبارکتون که طبیعتاً این شهرتی که ایجاد بشه ولو زنی هم ایجاد بکند حجیتی نداره. لقائل ان یقول که اگر ما آمدیم همین اجماع را به گونه ای بررسی کردیم، عددی براش گذاشتیم، گفتیم اگر آقا عدد مجمعین مثلا به 50 نفر رسید این اجماع، خب بعد این مسئله رو بررسی میکنیم، میدیم عدد کسانی، از خواهی میکنم در روایت بگویم، حالا فرق نمیکنه در فتوا میشه در روایت فرق نمیکنه، روایت هست کن. اگر بگوییم که عدد ناقلین به 50 نفر برسد این تواتره، حالا اگر عدد روات به 50 نفر نرسید شد 40 تا، بگیم این دیگه تواتر نیست، شهرت. لکن فرض بفرمایید ما از گفته همین 40 نفر هم علم و قطع و یقین برامون حاصل بشه، بله اگر علم و یقین و قطع برای ما حاصل بشود دیگه ما خیلی دار مدار عنوان نیستیم. شامش بگو شهرت، خب باشه شهرت، ولی علم و یقین آورده، حالا چه در عرصه روایت باشه چه در عرصه فتوا باشد. گرچه میگم اینا همه اینا بستگی داره شما اصطلاحاتش رو تعریف کنید، وگرنه اگر شما بگید آقا اصلا آن چیزی قطع بیاورد و دیگه ما بهش نمیگیم شهرت، ما بهش میگیم تواتر، ما بهش میگیم اجماع، میفهمید چی ارزش داره؟ اینو بستگی به اصطلاحات داره. میخوام بگم لابلای این اصطلاحات و تعاریف گیج نشیم، گم نشیم، قاطی نکنیم با هم دیگه مسائل رو. ما در اینجا دائر مدار قطع اگر باشیم، آن چیزی که قطع و یقین برای ما بیاورد او حجته. شما میگید تواتر و اجماع قطع و یقین میارن پس اینا حجتن، میگید شهرت قطع و یقین نمیاره پس حجت نیست. فقط میماند یه نکته ای که عرض بکنم و اون این که در شهرت ما یه بحث زائدی هم اینجا داریم و اون این که ما عرض کردیم وسائل اثبات اینها دو دسته هستند، وسائل اثبات دلیل شرعی، وسائل اثبات دلیل شرعی، یک دسته وجدانی هستند، یک دسته تعبدی هستند. وجدانی مثل همین تواتر، مثل همین فرضان که اجماع، اینا وجدانی هن. یعنی چی؟ یعنی با کمک شارع و با حل شارع اینا حجیت پیدا نکردن، اینا حجیتشون رو پا خودشون واسته وابسته به قطعه، قطع میارن لذا حجیت هم دارن، خلاص نیازمند شارع نیستن که شارع بخواد جبران بکنن ضعف اینها رو در حجیت. اما وسائل اثبات تعبدی مثلا فرض بفرمایید مثل خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه به خودی خود فقط 80% احتمال میاره، 80% احتمال میاره. عرض کنم که ما جلسه ای در تهران داشتیم همین بحث حساب احتمالات رو تدریس میکردیم، بعد من روی تخته نوشته بودم این تابلوی ما مملو و از همین حروف جبری بود دیگه، محاسبات جبری که همه با حروف انگلیسی دیگه، یعنی تمام تخته انگلیسی بود. عرض محضرتون که مثلا probability یعنی همون پی که گذاشته میشه براش، A در صورتی که B باشد، بعد این مثلا ضرب در probability. عرض محضرتون که چی فلان، من تو تخته پر بود. بعد عرض محضرتون که یکی از آقایون گفتش که آقا اگر الان کسی مثلا یه دفعه برسه اینجا باور نمی‌کنه، یه روحانی مثلا از مثلا که اینجا مشغول تدریس بوده، مثلا طرف روحانی میتونه مثلا فرضون که بله این حرامه، این واجبه، این نجسه، اون نم پاکه فلان از اینا، چی چی شما رو تخته نمیشه و بله کفریات چیه شما اینجا مکتوب کردی. بگذاریم، به هر حال این احتمال به قول غربی ها میگن probability، این احتمال ها، این پی مطلب فقط 80% 20% ناقصی داره. ما این 20% ناقصی رو از کجا بیاریم؟ شارع
از جیب خودش میذاره، میگه آقا اینم 20 درصد هم شما بگی برو تکمیل شه. دقت میکنید؟ شارع جبران میکنه، شارع مقدس خودش جبران میکنه. ما به اینا میگیم وسایل اثبات تعبدی، یعنی اگر تعبدی در کار نبود اینها وسایل اثبات شرعی نمیتونستن حساب بشن، نمیشد وسایل اثبات شرعی باشن، چون شارع کمکشون کرده. خب چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم که ممکن است لقائل ان یقول که بگوید الشهرت فی الفتوا، هان الشهرت فی الفتوا، این خودش یکی از وسائل اثبات تعبدیه، یعنی حجیتش به دلیل من الادله ثابت شده است. اگر باشه از محل بحث ما خارج میشه، چون ما فعلا داریم از وسائل اثبات وجدانی سخن میگیم، هنوز به بحث از وسائل اثبات تعبدی نرسیدیم. اون بحث جداییست که در جای خودش ما بحث بکنیم که آیا شهرت در فتوا از وسائل اثبات تعبدی هست یا نیست. اون مقداری که الان ما میخوایم بحث بکنیم وسائل اثبات وجدانیه، که اینجا بالاخره اگر شهرت بگیم فقط زناوره، زنم که موجب حجت مثلا نشه، حجت نداشته باشد به خودی خود، فلذا بفرمایید که مشکل هست ازش میخوایم استفاده بکنیم. یه چند خطی هم بخونیم امروز بالاخره یادگاری باشه چند خطی. الثالث الشهره، کلمت الشهره، کلمت الشهره به معنی ضیوع و الوضوح لغتا. میدانید که در عربی مثلا میگن شهر سیفهو، شهر سیفهو یا از سیف المشهور، یعنی آشکار شده، کشیده شده، ظاهر شده به تعبیر. خیلی خوب، این شهرت یه معناش این هست، یه معنا هم که براش گفته میشه ذیوعه، یعنی رواج، رواج. شما اذاعه دارید مثلا، اذاعه مثلا این چیز مذیع، اذاعه رادیو تو عربی هم میگن دیگه، اذاعه و مذیع و اینها، اصلا حتی که چیزی که رواج میده، گسترش میده، پخش میکنه، هان به معنا الضیوع و الوضوح لغتا، معنی پخش و رواج و همچنین وضوح و آشکاری به لحاظ لغت. و تضاف فی علم الاصول الى الحدیث تارتن و الى الفتوى اخرى. اون الى الحدیث تارتن بنویسید الشهرت و روائیه، حالت دیگرش هم شهرت فتوایی. و یور اطلاع این دیگه تقسیم بندی نکردن، ما یه بحثی داریم که از شهرت و فل فتوا و از شهرت الفتواییه، اینا یه دقتهایی درش وجود دارد. شاید اگر اشتباه نکنم مرحوم مظفر در اصول الفقه مادن این تقسیم بندی کردن، باز کردن این را از هم دیگه که به چه نحوی هستش، حالا اون یه بحث دیگری هستش که در جای خودش. و یراد به شهرت الحدیث، منظور از شهرت در حدیث چیه؟ تعدد روات الحدیث به درجه دون التواتر. شهرت در حدیث یعنی این که روات متعدد بشن اما به تواتر، به حد تواتر نرسد. و یراد به شهرت فی الفتوا، شهرت در فتوا چیه؟ انتشار الفتوا المعینه بین الفقها و شیوعها به درجه دون الاجماع. یه فتوای مشخصی میان فقها انتشار پیدا بکنه و شیوع پیدا بکنه اما به حد اجماع نرسه. و نحن اذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل الى درجه موجبه للعلم، اگر ما تواتر را ما بدیم تحدید کردیم، معین کردیم، تعریف کردیم، اون هم یک تعیین و تعریف کیفی به تعددی که برسد به درجه‌ای که موجب علم است، هان برسید ای الیقین الموضوعی، ای الیقین الموضوعی للعلم، منظورم یقین موضوعیه. ولو به معنن یشمل الاطمئنان، حتی اگر ما این مقداری کوتاه آمدیم گفتیم آقا این علمی که میگیم شامل اطمینانم میشه، فسوفه لا تتجاوز الشهرت فی الحدیث التي فرض فيها ان تكون دون التواتر درجه الظن، درجه تا بخونید که بدونید که مبدا همون لا تتجاوز هست، لا تتجاوز الشهرت درجه الظن شهرت تجاوز نمی کند و عبور نمی کند در حدیثی که فرض شده است که او به حد تواتر نرسیده، این از حد ظنون بالاتر نمی رسه نمی ره. والخبر الظنی لیس من وسائل الاحراز الوجدانی للدلیل الشرعی. خبر ظنی هم این عرض کنم خدمتتون که از وسائل احراز وجدانی دلیل شرعی نیست، بله یمکن ان یکون از وسائل اثبات تعبدی که همون که هست، اگر خبر واحد ثقه باشد این از وسائل احراز و اثبات تعبدی دلیل شرعی است، ولی از محل بحث ما خارج میشه دیگه، ما فعلا داریم وجدانی ها رو میگیم. بل یحتاج ثبوت و حجیته الی التعبد الشرعی کما یأتی. احتیاج دارد ثبوت حجیتی هایش مخواد به همین خبر زنی، نیازمند است اثبات حجیت خبر زنی به تعبد شرعی همچنان که خواهد آمد.
یعنی اطمینان درجه پایین‌تر یقین نمیشه؟
بله پایین‌تر یقین 100% اطمینان 95%.
خب پس حضرت ابراهیم
اون موقع یقین نداشت؟ نه ما اینجا اصطلاحات علمیه، اصطلاحات علمی غیر از اوناست که حالا اون کاربرد اصل عربی چی بوده. عرض منظرتون که او اطمینان به معنی آرامش قلبه، او مثلا آرامش خاطره. بله عرض منظرتون که گرچه امیرالمومنین فرمودن لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، بهش اضافه نمیشه. خب کسی بگد که مثلا آقا یقین مگه کم و زیاد دارد؟ مثلا یقین که کم و زیاد نداره، مزدت تو یقینا دیگه یعنی شدی خب یقین داری دیگه، یعنی چه زیاد نمیشه. خب اینا نشون میده که حالا اینا یه مقدار حالا معانی لغوی هستش. اونی که ما بحث میکنیم معنای اصطلاحی، یقین به لحاظ لغوی به معنای آرامش آب پس از التهاب اون هست. وقتی آب به حرکت که میاد، شما مثلا سنگی داخلش بندازید موج میندازه، مثلا اگه گذاشت یه شو ظرف آب داره جابجا میکنید، آب داره میلرزه، آب ظرف آب میذارید روی سطحی صاف بمونه یه چند لحظه که مون، آب آرامش پیدا میکنه، به این میگن یقین. و اذا حددنا الاجماع تحديدا کیفیا، حالا اگر آمدیم اجماع رو تحدید کیفی کردیم، او تواتر بود، حالا بریم سراغ اجماع. حالا اگر آمدیم اجماع رو هم تحدید کیفی کردیم، به تعدد المفتین الى درجه موجبه للعلم، به این که آقا مفتین و فتوا دهندگان باید اینها به میزانی باشند که تعدادشون تا اینکه موجب علم باشد. عرض محضرتون که حالا این همه فقها ها باشند یا نه اکثرشون باشند ما کاری نداریم، ولی اینکه همشون هم نباشند ولی مفید علم باشد، ولی مفید علم باشد. من چی عرض میکنم؟ مثلا اینجا اجماع رو ما اتفاق نظر در نظر نگرفتیم، لعل همه فقها هم فتوا ندادن، اما یه تعدادیشون فتوا دادن که دیگه اینو حاصل شد، ما اسم اینو بذاریم اجماع، اسم اینو بذاریم اجماع. ولو به معنی یشمل الاطمینان، ولو به معنی که این شامل اطمینان هم بشود. فسوف لا تتجاوز الشهره فی الفتوى التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع درجه الظن بالدلیل الشرعی، تجاوز نمی کند شهرت در فتوا که فرض شده است در فتوا که این دون الاجماع هستش، از اجماع پایین تره، این تجاوز نمی کند درجه ظن به دلیل شرعی را. حالا این دون الاجماع برای این که نگید آن یعنی چه، خب دون الاجماع یعنی دون القطع، خب بس دیگه چه معنا داره که باید تجاوز درجه ظن نمی کند، این که معلومه. لذا بعد از دون الاجماع یه من حیث عدد المفتین اضافه کنید، دون الاجماع من حیث عدد المفتین، از حیث تعداد مفتین ارسن، اگر مثلا اجماع 50 تا میخواد این 40 تا باشه، من حیث عدد المفتین. و هو میخورد به همین ظن به دلیل شرعی، ظن به دلیل شرعی هو لیس کافیان، این کافی نیست، ما لم یقم دلیل علی التعبد به حجیت، تا زمانی که دلیل قائم نباشد بر تعبد به حجیت آن. خب اما اگر آمدیم کیفیت و مد نظرمون نبود، کمیت مد نظرمون بود. و اذا حددنا الاجماع تحديدا کمیا عدديا به اتفاق مجموعه الفقها، اگر آمدیم عرض کنم محضرتون که اجماع را یک تعیین کمی کردیم و عددی تعیین کردیم. به این گفته بعد مجموعه فقها، فرض بفرمایید مجموعه فقها در اصل غیبت یا نزدیک به اون مجموعاً فرض کنید 30 نفر بودن، گفتیم مجموع اون 30 نفر باید فتواشون این باشه. کان معنی شهره فی الفتوا تطابق الجزء الاکبر من هذه المجموعه، باید حداقل مثلا از اون 30 تا 25 تاشون، 23 تاشون، 22 تاشون چنین فتوایی رو داشته باشن، جزء اکبر از اون مجموعه و این فتوا رو داشته باشن، 20 تاشون لااقل این فتوا رو داشته باشن تا ما بگیم شهرت. اما مع عدم وجود فکرت عن آراء الاخرین، یا این است که ما اساسا نظری درباره آراء دیگران نداریم، نمیدونیم دیگران نظرشون چی هستش، بنویسید لعدم وصول آرائهم الینا، لعدم وصول آرائهم الینا، چون آراء اونها به ما نرسیده، او معظن به موافقتهم ایضا، یا اینکه بدانیم اونها هم موافق بودن، او مع العلم به خلافهم، یا اینکه بدانیم آن دیگران مخالف بودن، مهم نیست، بالاخره جزء اکبر از فقهای اصل غیبت اینها نظرشون همراه بوده با هم دیگه. و شهرت به هذا المعنا، یعنی از شهرت فی الفتوا قد تدخل فی الاجماع به تحدید الکیفی المتقدم. خوب توجه کنید، میگن اگر ما آمدیم عددی در نظر گرفتیم، گاهی اوقات شهرتی که به لحاظ عددی بهش میگیم شهرت، اگر با نگاه کیفی نگاه بکنیم سر از اجماع در میاره. یعنی درسته این آقایان 20 نفرن در حالی که فقهای اصل غیبت 30 تا بودن، پس به لحاظ عددی این اجماع نیست، شهرت اجماع نیست، اما به لحاظ کیفی اینا داره کیفیتی هستن که همین کیفیت علیکم السلام سبب می شود ما اینا رو برام علم قطع حاصل بشه و لذا بگیم که این همان اجماع است. شاید جلسه گذاشتم شاید اشاره کردم، حالا ذهنم نیست، گاهی اوقات میگم خود اون شخصی که مقابله میکند با نظر مشهور باید ببینیم کیه. یه وقت از ابن ابی جنید مثلا، درسته از قدماست، شخصیت بسیار محترمی است، لکن ایشان عرض هم خدمتتون که گفته شده که لعل قیاس رو حجت میدانسته، این گفته شده که ایشون لعل عرض محضرتون که قیاس رو حجت میدانسته، یعنی فتواهایی دارد که این فتواها کاملا بوی قیاس میده، لذا آقایون گفتن که احتمالاً بله. البته ابن ابی جنید هم بله بله، حالا ذهنم نیستش، ولی به هر حال بله، برای قیاس رو گفتن لعل حجت میدانسته، بالاخره از فقهای شیعه است، از فقهای بزرگ ما هم هستش، اما برخی فتواهاش همون بوی فرسون که خب، فلذا به خاطر همین که اون یه خورده تحت تأثیر قیاس بوده یا لااقل اینطور استفاده میشد از فتواهای او، ما بگوییم که یعنی ما میبینیم که فتواهای مخالف دیگران زیاد داره. خب این یه نفره، یکی هم شیخ طوسیه. ابن ابی جنید قبلا عرض کردم گفتم بعضیا به شوخی میگن مخالف الطائفه، ابن ابی جنید مخالف الطائفه، این که در درون طائفه شیعه هست اما مثل مخالفین میمونه، چون مخالف اهل سنت میگن، منتها مخالف الطائفه یعنی در درون شیعه هست، منتها نظرش مخالف شبیه مخالفینه. خب ابن ابی جنید اگر باشد مخالف الطائفه رحمت الله علیه، البته میگم این به مزاح هست، البته ایشون هم جسارت نمیشه، اگر مثلا از حیث فتوایی منظور اون هست، اگر ابن ابی جنید رو بگن مخالف الطائفه، شیخ طوسی رو میگن شیخ الطائفه. خب آیا اینا سیان هستن؟ از محضرتون که یکی هستن که مثلا مخالف الطائفه با شیخ الطائفه؟ اینجا جایی که شیخ الطائفه مخالفت بکنه با یه جایی که مخالف الطائفه مخالفت بکنه یکی هن؟ قطعا یکی نیست. اگر میگن آن مخالف کیه؟ میگن ما با ابن ابی جنید، میگه خیلی ولش کن برو تمامه، از محضرتون که خیلی جدی نگیر، اما مخالف کیه؟ شیخ طوسیه. ای چجور اجماعیه، ای چجور شهرتی که شیخ طوسی در مقابلش ایستاده، خیلی مطلب شخصت عظیمی است. لذا وزن آدم ها مهمه، وزن نوع فتوا دادن انسان ها تو زندگی عادی اونم همینه. حالا البته این شاید خیلی تطرق نداشته باشه در میان فقها مثلا مطرح کنیم، اما تو زندگی عادی اونم همینه، تو همین اخبارات نه حدسی بلکه حسی، مثلا این مطلب مهمی رو میگن آه فلان جا فلان مدید کی گفته این رو، وای فلانی میگه آه ولش کن اگه اون گفته مهمی، از یه حرف زیاد میزنه. از این حرف ها زیاده. ببینید بعضی ها میخوان بگن ما اطلاعاتمون خیلی زیاده و اظهار کنن که ما از مسائل سری مملکت خبر داریم، یک سره دارن افشا میکنن مسائل رو هر وقتتون که، و خیلی بعضی خود به حرفاشون اعتبار نیست، چون بنده خدا اینا نو به نو بعد حرف تازه برای گفتن داشته باشن دیگه، چون اصلا مختلف میرن سخنرانی میکنن دورشون رو میگن آدم ها، بالاخره خیلی تشویق میکنن این بعد نو به نو حرفای جدیدی بزنه. اینقدر من چرت میگم تا یه دوره اصلا مد شده بود که حرفای خصوصی از رهبری بگن، بعد حضرت آقا جلوشو بست، گفت آقا اون نقلای خصوصی از من اعتباری نداره، هر وقت از این که نقل خصوصی ما نداریم، من اگر مطلبی باشه که بخوام مردم بدونن عموم میگم، نقل خصوصی مطلب خصوصی نداره، اون هیچ ارزش و حجیتی ندارد، اصلا خاطر دیگه ترجمه نکنید. خب دیگه بابش بسته شد، بابش بسته شد، چیکار کنن دیگه؟ حالا همین اطلاعات سری ما داریم و الان تو اوضاع مملکت اینطوری و فلانی به فلانی اینطوری گفته، فلانی از حرفای اینطوری، اصلا خاطر چون که گاهی اوقات شما این گفته پس ولش کن، نه این هیچ چیزی قبول نیست. اما نه، یه انسان متینی، انسانی که زیاد حرفای اینطوری ندارد، حرفاش تو قاعده است، تو چارچوبه، حرف بی خود نمیزنه، این وقتی میگه یا آدم مثلا دقیقیه، آدم متوجهیه، آدم سرش تو حساب، این وقتی گفته میگه خب نه، محل تأمله، محل تأمل، محل تأمل. مثلا این اگه شما بگی لا یعتنا به، مثلا که فایده نداره، اما اگر خب حالا مثلا این کسی دیگه ای باشد که آدم بگه که مثلا که بله، ولی خب عذرخواهی میکنم که همه آقایان محترم هستن، منتها خب چون همه اینجا زینفعن لذا به هیچ کدوم حرفاتون نمیشه اعتبار نیست، مثلا که انسان هایی هستید بسیار معتبر و قابل قبول، اما در این موضوع خاص چون منفعت ویژه و مصلحت ویژه دارید، یه خورده انسان باید تأمل بکنه. بله بگذاریم، عرض کنم خدمتتون که به هر حال میفرماید که و شهرت به هذا المعنا قد تدخل في الاجماع بالتحديد الكيفي المتقدم. شهرت به این معنا، شهرتی که ما آمدیم عدد در نظر گرفتیم، گفتیم 30 تا فقیه بودن، 20 تاشون اینطوری گفتن، پس میشه شهرت. قبول 20 تا اینطوری گفتن به لحاظ عددی 20 تان، همه نیستن، اما در این حال این 20 تا افراد با کیفیتی ان، فلذا سبب میشود که ما اینو ببریمش تو اجماع مثلا فرض کنین با نگاه کیفی، و توجب و احراز دلیل شرعی به حساب الاحتمال، بر اساس حساب احتمالات همین 20 تا، همین شهرت کمی میتواند عمل بکند همانند اجماع. و هو امر یختلف من مورد الى آخر، باید مورد به مورد بررسی بکنیم ببینیم چه جوره. فرض بفرمایید یک فتوایی هست که در میان مفتین شیخ مفید قرار دارد، سید مرتضی قرار دارد، شیخ طوسی قرار دارد، شخصیت های بزرگ تاریخ شیعه که از قدما حسن قرار دارند، خب این خیلی زودتر برای انسان یقین حاصل میکنه، تا جایی که نه اینها نباشن، این شخص دیگری است که از این جایگاه برخوردار نیست، خب یه مقداری انسان متوقف میشه، عقب نشینی میکنه. بله، و هو امر یختلف من مورد الى آخر، کما ان احراز مخالفت البعض یعیق عن الکشف القطعی للشهره به درجه تختلف تبعا لنوعیت البعض و موقعه و لخصوصیات اخرى. عرض محضرتون که بله، کما اینکه احراز مخالفت بعضی ها، این بعضی ها اینقدر مهمن و اینقدر وزن دارن که همین یه شیخ طوسی که مخالفت کرده باشه دیگه شما عقب نشینی میکنید، واقعا نمیشه مطلب، پس نشون میده به این مطلب به این واضحی هم نبوده، احراز بکنیم مخالفت بعضی رو. این یعیق یعنی یمنعو از چه چیزی؟ از کشف قطعی شهرت به درجه‌ای که تختلف و تبعا به اون میزانی که، البته اون میزان مختلف میشود به تبع چه چیزی؟ به تبعیت نوعیت اون بعض، این بعض چه نوع بعضی هستن؟ جایگاهشون چیه؟ و همچنین خصوصیات دیگری که ممکن است در اینجا مطرح باشد. بله، ثم ان فی الشهرت فی الفتوا بحثا آخر فی حجیتها الشرعیت تعبدن. بله، البته ما در حجیت او، عرض محضرتون که به لحاظ حجیت شرعی اون به لحاظ تعبد ما یه بحث دیگری داریم، بعد از تعبدن ببینید لا علا اساس حساب الاحتمال، لا علا اساس حساب الاحتمال، بر اساس حساب احتمال نیست،
بر اساس این است که ببینیم ما تعبدن شرعن مثلا ما دلیلی داریم برای اثبات حجیتش یا نه، و هذا خارج عن محل الكلام و انما يدخل في القسم الدلیل غیر الشرعی، این داخل در قسم دیگر می شود. عرض محضرتون که گرچه حالا به جایی که ایشون می فرمود دلیل غیر شرعی خوب بود می فرمودن داخل می شود در وسائل اثبات تعبدی، همچنان که ما عرض کردیم و پای تابلو براتون نوشتیم، این خوب بود می فرمودن داخل در وسائل اثبات تعبدی میشه، نه در قسم دلیل غیر شرعی یا بگیم غیر نقلی. حالا بگذاریم از این بحث. القسم الثانی، البته وقت ما کافی نیست برای اینکه بخوایم خیلی مفصل بحث رو پیش ببریم، ولی برای اینکه یک کمی چند خط لااقل عبارت جلو رفته باشیم سر بحث رو من میگم و تطبیق مختصر انجام میدیم و اصل بحث بماند برای بعد. القسم الثانی وسائل الاثبات تعبدیه، الاثبات تعبدی منظور چیه؟ منظور همون بحث ظن در کتب اصولی، ظن در کتب اصولی. شما در کتاب اصول قطع دارید، ظنی دارید، فلان، این بحث ظن و ظن رو میخوان اینجا بررسی کنن. ادله ظنیه‌ای که قامت دلیل علی حجیتها، ما میخوایم ببینیم کدام یک از ادله ظنیه، کدام یک از امارات ظنیه اینا دلیلی بر حجیتشون اقامه شده. شافرد این مطلب که از همه مهمتر هست و مورد نیاز ما هستش، خبر واحد ثقه هست. میگم احیانا ما برخورد میکنیم با نام اشخاصی که استفاده میشد اینا قائل به حجت خبر واحد نبودن، مثلا سید مرتضی یه همچین مطلبی رو خب ازشون هستش که ایشون قائل به حجت خبر واحد نبودن، یا در زمان ما اشاره کردیم ما که برخی از شخصیت های معاصر مثلا که نام بردیم، ظاهرا آی سیستانی مثلا در نجف، ایشون قائل به حجت خبر واحد نیست. عرض منظرتون که خب سوال میشه، خب مگر یعنی چطور ممکنه؟ چطور ممکنه؟ خب اصلا چطور فتوا میدن؟ اصلا فتوا چجور میشه داد؟ دقت میکنین؟ یعنی میخواد بگه انسدادی هن؟ از باب انسداد حل میکنن؟ نه، از باب انسداد حل نمیکنن. اینا میگن حجیت خبر واحد از آن جهت که دلیل ظنی هست قابل قبول نیست. بله، اگر این خبر واحد توانست برای ما قطع و یقین ایجاد کنه یا لااقل اطمینان ایجاد بکنه، ما میپذیریمش. یعنی مطلب همون است، تو دوری اینا میذارن، یه خورده لقمه دور سر خودشون میچرخونن، وگرنه سر آخر آقای سیستانی هم همون فتوا میداد که حضرت عالی فتوا میدید، فرقی نمیکنه. دقت میکنید؟ فقط لقمه رو دور سرشون چرخوندن. به این بیان که میگن اگر شما میگید خبر واحد است که زناوره، ما قبول نداریم این حجت باشه. میگیم بس شما چه کار میکنید؟ بالاخره به این خبر واحد عمل میکنید یا نه؟ میگه بله عمل میکنیم. اما از چه حیثی؟ از آن حیثی که این قطع آور یا اطمینان آور باشد. میگه آقا جان خب این چه نشد چه؟ خب این قطع آور نیست، اطمینان آور نیست. میگه ما یه کاری میکنیم که بشه. ما یه کاری میکنیم که بشه. چه کار میکنید؟ میان یه بررسی های دیگری انجام میدن. مثلا فرض بفرمایید کتاب شناسی میکنن، روی رجال کار میکنن، روی تاریخ کار میکنن، روی فرض بفرمایید قرائن دیگر کار میکنن، یه جوری اینقدر مطالب دیگر رو بررسی میکنند تا آرام آرام بگن بله از این خبر واحد دیگه برای ما اطمینان حاصل شد. وقت از این میشن سر خط با ما میشن هم مسیر، از این که این زحمت رو باید بکشن، این زحمت رو باید متحمل بشن. لذا این که من دیدم گاهی اوقات بعضی استبعاد میکنن، میگن آه میگن سید مرتضی خبر واحد رو قبول نداشته، چطور میشه؟ اولا سید مرتضی میدونید فقیه اصل غیبته، فقیه نزدیک به اصل غیبته، خیلی دستشون باز بوده، انصافا خیلی مثل ما نبودن، ما فقیر و بیچاره‌ایم، دستمون نمیرسه به هیچ. اینا توی اجواعی بودن، اینا توی فضاهایی بودن که خیلی مطالب در اختیار سیره متشرعه رو میتونستن به شکل گسترده استفاده کنن. ما سیره متشرعه همون کجا بود؟ اصلا بشه بدبختی باید اثبات بکنیم مثلا اصلا خطی که سخته، مشکل اثبات مثلا اینا خیلی امور در اختیارشون بود. مضافاً بر این که تو همین اخبار آحاد هم این قرائن در اختیارشون بود، هنوز قرائن از بین نرفته بود، هنوز این مطالب وجود داشت، لذا می توانستن از طریق خبر واحد به اطمینان و حتی گاهی به قطع برسند. لذا دستشون باز بود، صداشون از جای گرم در می آمد. البته یه نفر هم بیشتر نیست این حرف رو زد، همون سید مرتضی است. اما شما میگید ها حالا سید مرتضی یه چیزی، اون آقایی که شما نام بردید، البته من نسبت قطعی نمیدم، آقایان برن مطالعه بکنن در اینترنت، شما نگاه بکنید
ببینید آثار ایشون رو، ایشون بحثایی دارد در ضمن بحثاشون این مسئله رو فرمودن، آی سیستانی عرض مسئلهتون که در ضمن بحثاشون این مسئله فرمودن. شاگرد ایشون که الان در قم تدریس میکنند همین آقای آست احمد که موسوی مددی عرض مسئلهتون که شاگرد آی سیستانی بوده، این هم همون مسیر استاد خودشو طی میکنه. من دیدم گاهی اوقات مثلا بعضی طلبها که رفته بودن بحث ایشون دیده بودن معجب شده بودن، میگفتن بله ایشون خیلی بحثای کتابشناسی داره، میگفتن بحثش به درد نمیخوره ولی به لحاظ کتابشناسی خیلی خوبه، بحث کتابشناسی مفصلی داره. تعجب میکنن چرا ایشون ذوق کتابشناسی داره، چقدر ذوق تاریخی داره، چقدر به اینا میپردازه، غافل از این که خب بابا این بنده خدا ناچاره، از باب ناچاریه، از این نبوده که خیلی علاقمند به امور تحقیقی بوده مثلا، نه ناچاره که به اینا بپردازد تا بتواند حل بکند برای خودش مشکله اخبار آحاد را. حالا که اینا رو گفتم این کلمه رو میگم اشکال نداره. من یه وقتی جایی همین بحث مطرح شد کلی هم گفتم بالاخره اون شکلی که مرحوم آقای صدر مثلا حجیت خبر واحد رو اثبات میکنند در بحثای خودشون، اگر به اون شکل مثلا تو همین حلقات فرض بفرمایید اگر به اون شکل برای این آقایون حل میشد مسئله، مثلا هم برای همین بعضی معاصرین که نام بردم ها، برای برخی از معاصرین اینطور حل میشد، اینا قائل نمیشدن به عدم حجت خبر واحد، مطلب براشون تمام بود و ازش استفاده میکرد. یا آقای نخیر، یا آقای کیو میفرمایید نمیدونم، عرض محضرتون که یا آقای خیلی احساس کرد که اینجا توهینی صورت گرفته، مثلا گفت یعنی شما میخواید بگید یعنی آقای فلانی مثلا که در نجف است و از مراجع معروف است، این یعنی میخواید بگید سوادش به اندازه حلقاتم نیست، یعنی منی که الان حلقات خوندم سوادم ازشون بیشتره؟ چه حرف سخیفیه، چه حرف سستیه، یعنی چی؟ اصلا خب علم همینه دیگه، یا آقای یه نظری داره یا آقای دیگه نظر دیگه داره، اون آقا مطلب براش حل میشه خب یه چیز دیگه میگه، و حل نمیشه میگه ما متوقف و نحن من المتوقفین. این حرف عجیبی نیست، مگه تو سایر موارد شما چی میگید؟ بعد دیگه قبلی ها بی سواد بودن، اگر مثلا یه فقیه آمد یه فتوایی داد و ما بررسی کردیم نه واقعا درسته واقعا دقیقه، بعد اعلام میکنیم قبلی ها بی سواد بودن؟ نه، ولی فقط میگیم قبلی ها براشون حل نشده بود این مسئله. البته حالا آقای سیستانی و شهید صدر به لحاظ دوره هم دورن، سنی هم خیلی تفاوتی ندارن، گرچه شاید یکی دو سال آقای سیستانی بزرگتر باشه، یا شاید هم سن، نه شاید هم سن باشن، احتمال هر دوشون متولد 13 یا چه آقای سیستانی حالا دقیقاً نه دقیقاً نمیدونم نگم بهتره دهه، پس اگه ده باشه 3-400 آقای صدر بزرگتره. اصلا خواهدتون که بله بگذاریم. خب حالا صدر یه نابغه ایه، یه چیز فوق العاده ایه، غیر طبیعیه، شما عدیم و نظیره در عصر حاضر، شما نظیر برای سراغ دارید در این حد از نبوغ؟ کسی دارید؟ رو کنید در هر جای جهان اسلام، در هر جای جهان تشیع، نظیری براش دارید کسی در این حد نبوغ؟ کی است که ادعا کند نبوغش قدر آقای صدر یا بالاتره یا مثلا در مورد کیه که ادعا کند استاد ما داره چه جایگاهی است؟ مثلا کسی همش ادعایی ندارد، هر کس به صدر میرسه متوقف میشه، میگه نابغه بوده، ممکنه نظراتش قبول نداشته باشه دا. ممکنه نظرات آقای صدر رو قبول نداشته باشه، نقد بکنه، اشکال بکنه، اما در نبوغش که کسی شک نمی‌کند. و تا صدر در درس آقای خویی هست، آقای خویی نگاهش به صدره، این آقایون اصلا کجا بودن؟ اصلا اینا بعضی آقای که الان تو همین قوم هستن مشهورن به شاگرد آقای خویی، اینا که بودن که آقای صدر که جای فرزند ایناست به لحاظ سنی، بعضی از این آقایون 15-16 سال از شهید صدر بزرگتر بودن، دقت بر چه عرض میکنم، شهید صدر که به لحاظ سنی جای فرزند اینا یا جای برادر کوچولوی اینا حساب میشده، در این حال تا آقای صدر تو دست آقای خویی بوده، آقای خویی بهش اصلا نگاه نمیکرده، توجهش به صدر بوده، دقت بر چه عرض میکنم، توجهش به صدر بوده. دهه ها اسفند 13 است، عرض محضرتون که یادم آمد 11-12-13 عرض محضرتون که بله 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 عرض خواهدتون که بگذاریم. مراد این که مطلب اینه، یعنی شما ببرم که این وقتی اونجا حضور داشته آقای صدر، حقیقتا خدا رحمت آقای موسوی اردبیلی رو ایشون خود گفتم براتون یا نه، ایشون یک تعریف کرد سالها قبل تعریف میکرد، میگو من قم که خب دست خارج می‌رفتیم این ور اون ور فلان از حرفا دیگه، هر چی تو قم بود جمع کردیم دیگه، مطالب که بود دیگه احساس کردیم که داریم دیگه، همه رو داریم دیگه. میگفت رفتیم نجف، گفتیم ببین نجف چه خبره، نجف چه خبره، رفتیم اون در درس بزرگان نجف شرکت کردیم، از اون درس مرحوم آقای خویی، درس مرحوم آقای خویی. میگفت من مدتی که در دست‌های خودش شرکت کردن، خب ایشون اجازه اشکال کردن که نداشت کسی که در دست کسی اشکال نمی‌کرد، ممنوع بود بعد از دست کسی حرفی داشت، اما تو دست کسی اشکال حق نداشت بکنه. عرض خواهتون که بگم مدتی گذشت از درس و احساس کردم این درس خیلی اشکالات دارد، مبنای ایشون خیلی درست نیست، مطلب چنینه چنان فلان از این حرفا، و آرام آرام شروع کردم اشکالات نوشتن و تبیین کردن و فلان، و خودش یه رساله ای شد، یک جزوه ای شد، یک رساله ای شد در رد این مبانی آقای خویی که مثلا اون ایام باش برخورد داشتیم. گفت یه روز بعد از درس رفتم پیش آقای خویی، عرض کنم خدمتتون که، و بهشون گفتم که آقا من یه اشکالاتی به ذهنم آمده در این بحثی که شما مطرح فرمودید، و یه چیزی نوشتم، یه مثلا مطلبی، رساله چند صفحه‌ای فرانسوی حرفا، و یه دفترگوی دفترچه‌ای شده بود، دفتری شده بود برای خودش، و می‌خواستم که شما نظر بدید. ایشو گفت بله بله، تو از من گرفت، گفت بله بله، بعد شروع کرد این برنامه نگاه کردن، همطور این طرف دادن، او گفت من دنبال یک کسی میگرده، بعد آقای صدر رو پیدا کرد، حالا همه آقایون هم هستن دور و برشون، شلوغ آقایون هستن، تا آقای صدر رو دید صدا کرد بیا آقا بیا آمان، بعد این جزوه ای ما رو داد به آقای صدر رو، گفت بله ایشون از فضلا هستن، از قم آمدن فلان، آقای خویی هم ترکا رو تحویل میگرفته، هم زبوناشو خوب تحویل، ایشون از فضلا هستن، از قم آمدن و فلان، اینها اینجا تواتر معنوی تقریبا هستن، خیلی قصص مختلف برام گفتن که نشون میده که ترکایی که میرفتن ایشون خوب تحویل میگرفته، باقی یاد وطن و باد وطن و امثال ذلک، عرض محضرتون که بر تقدیر بل از فضلا هستن، از قم آمدن چه اینها، و مطلبی هم دارن، شما مطالبه بکنید و جواب بدید. آقای صدرم با احترام از ما گرفت و رفت، یه روز دو روز یه هفته دو هفته چی فلان، مدتی گذشت منوش خبر نشد اصلا، این آقا چی یادش رفت، گم کرد، چی شد، مثلا سبزی راش بشید، مثلا کاغذش چی کار کرد، میگو من یه رفت سراغش، بعد مدت طولانی که گذشته بوده هم سراغ آقای صدر رو، حالا اولی که آقای خوی اینو داد به آقای صدر که من چقدر به هم برخورد که یه نوجوانی رو پیدا کردی، بچه رو پیدا کردی اینجا، این بچه هست کی اصلا اینجا، مثلا گفته من گفتم برای بازی اینجا آمده بوده، چه کار میکرد، چون شهید صد 12 سالش بود دست خارج شرکت میکرد، عرض محضرتون که این برای بازی آمده بود اینجا، داشته رد میشده، مثلا توپشون افتاده اینجا، اومده توپشو برداره بره، مثلا این کیه دیگه، عرض خواهدتون که حالا که هیچی، میگم که خیلی من بهم برخورد و احساس توهین کردم که رساله علمیه فنیه دقیقه ما رو فقط این بچه ده، حالا از اون بگذر، از این گذشته بعد میگم آقا که اصلا یادش رفت، گفتم شاید مثلا نتونستم بخونم، میگم گفتم آقا این چی شد، این شما جزور از ما گرفتی جوابی چیزی فلانی نیامد، آن را که خبر شد خبری باز نیامد، چیزی نشد، ایشون یه تعامل که گفت ها بله بله دیدم بله ان شاءالله که موفق باشید این حرفا، بعد گفت حالا شما خیلی نمیخواد مثلا به تعبیر من سخت بگیرید، این هیجانات اول ورود به نجفه، آدم اولی که میاد احساس میکنه که مثلا بله اشکالاتی به ذهنش، یه مدت شما بمانید حل میشه، اشکالات خودش برطرف میشه، میگم مثل آب سردی که رو سر ما بریزن، یه بچه نوجوان به ما میگه تو دچار هیجان شدی، هر وقت میگه دچار هیجان شدی مثلا خبری نیست، اینا اشکال نیست، حل میشه، شما یه چند وقت صبر کن آرام آرام حل میشه. میخوام عرضم تو اولین هیئت استفتای آقای خویی، آقای صدر حضور دارد، زمانی که مثلا آقای سیستانی هیئت استفتای دومن، عرض محضرتون که آقای صدر حضور دارد، و همین آقای صدر کسی است که اولین رساله آقای خویی که چاپ میشه، که همه این آقایون هم هستند، همم بودن، تمام دیده بودن، همم بررسی کرده بودن، آقای صدر وقتی رساله ایشون که چاپ میشه میاد، رساله ایشون رو میبینند، با خویی پیغام میده، میگه آقا این رساله شما در این مسئله، این مسئله، این مسئله، چندین مسئله مختلف نام میبرد، اینها با مبانی اصولی شما سازگار نیست، نمیگم شما تو فقه فتوا اینطوری ندادید، دادید بر فرض مثال، اما با مبانی اصولیتون جور در نمیاد، با اون مبنای اصولی این فتوا رو شما نباید میدادید، خیلی حرف است، یعنی ایراد از رساله نیست، ایراد از خارج فقه آقاست، از منظرتون که آقای خویی دستور میده تمام رسالهشو جمع میکنن، رسالهی که اومده تو بازار جمع میکنن، خیلی خوب خمیر میکنن، میگه دفعه بعد خواستید رساله چاپ کنید، قبل از اینکه چاپ بشه اول به صدر بخونه نظر بده بعد چاپ بشه، دقت میفرمایید، یا این قصه رو خودشون نقل کردن که در فاصله میان یک نماز مغرب و عشا که آقای خویی نماز جماعت میخونده، مغرب رو خوانده بوده، اشخاص مشغول ذکر بودن، الله اکبر و سبحان الله، تعقیبات بعد از نماز، آقای صدر میره جلوتر سرش رو تو گوش آقای خویی میگه، شروع که با ایشون گفتگویی کردن، در فاصله میان نماز مغرب و عشا در 16 فرع فقهی در باب حج نظر آقای خویی رو تغییر میده، یعنی بقیه داشتن الله اکبر سبحان الله میگفتن، ایشون در 16 فرع فقهی فاصله بین مغرب و عشا
خب ما با یه انسان معجزه آسای غیر طبیعی مواجه هستیم.
باز تاکید کنم، نمیگم یعنی ایشون معصوم بوده، اشتباه نکرده، همه نظراتشو باید در بسته قبول کنیم، نه، اینا هیچ کدوم به این معنا نیست. ما خودمونم به عنوان طلبه کوچیک اشغال میکنیم، ایراد میکنیم، اصلا وضع طلبگی همینه، ایراد باید گرفت، نه ما ذوب بشیم در شخصیتی آدمی، هر کسی هر چقدر میخواد بزرگ باشه، ما به جز معصومین حق نداریم نسبت به دیگران اینطور برخورد کنیم. لکن میخوام بگم اگر ما میگیم اون طوری که بحث رو آقای صدر مطرح کرده برای فلان آقا حل نشده بوده، کسی وحشت نکنه، استعجاب نکنه، استبعاد نکنه، استیحاش نکنه، استنکار نکنه، چیز عجیبی نیست، این چیز خاصی نیست. عرض محضرتون که حالا به یکی داده خدا به یکی نداده، این چیز عجیب و خاصی در کار نیست، به کسی توهین نمیشه. بحث علمی همینه، بحث علمی همین است. هر دانشمندی میاد مطلبی میگه، به علم اضافه میشه و علم جلو میره. به هر تقدیر آنچه که وجود دارد اینجا به عنوان یکی از مهمترین وسائل اثبات وجدانی، خبر واحد ثقه است و ما خیلی با این جدی کار داریم. خلاصه آنچه که از اول این روزه مفصل تا الان گفتم این است که حتی اون کسانی که نادرن و شازن حجیت خبر واحد را قبول نداشته باشن، اینطور نیست که شما فکر کنید خبر واحد رو میذارن کنار، نه، از طرقی با وسائلی سعی میکنن حجیتش رو جبران کنند. دقت میکنی؟ میان چیکار میکنن؟ زناور بودنش رو میبرن بالا، از زن به اطمینان تبدیل بشه، به قطع تبدیل بشه. وگرنه مگه میشه ما خبر اخبار رو بذاریم کنار، روایت بذاریم کنار؟ اصلا دیگه هیچی، اصلا اون خالی خالی میشود. فلذا این جهت خیلی مهم هست. خب برای حجیت خبر واحد به ادله استدلال شده، از قرآن کریم، از سنت و همچنین عقل، به ادله استناد شده که یک به یک اینا رو باید بررسی بکنیم ببینیم آیا قابل پذیرش هست یا نه. ولی حالا من برای اینکه بگم آخر سریالم خدمتتون عرض بکنم، آخر مطلب این هست که حقیقتا در همین ادله جای انقلت هست، یعنی استدلالاتی که به آیات قرآن شده، به روایات شده، اینا همه جای انقلت داره، یعنی خالی از حرف نیست. شاید اون چیزی که بتوانیم بگوییم که خود انقلتش کمتره یا اصلا انقلت نداره و سراخر میشه او رو ماسوند، همون بحث سیره باشه، بحث سیره باشه. بزرگانی با سیره عقلا این رو ثابت میکنن. طبیعتا سیره عقلا یه نقصی دارد، سیره عقلا نیازمند امضاست، نیازمند امضاست. ولی برخی دیگر از جمله شهید صدر این رو با سیره متشرعه ثابت میکنن که اگر ما با سیره متشرعه توانستیم ثابت بکنیم که دیگه حتی اون امضا هم نمیخواد، خلاص، خیلی آسان و راحت کار جلو میره. دو دقیقه وقت داریم، دو سخط بخونیم. القسم الثانی وسائل الاثبات التعبدی و اهم ما یذکر فی هذا المجال عادتا خبر الواحد. مهمترین چیزی که در اینجا ذکر میشود خبر واحده، و هو کل خبر لا یفید العلم، هر خبری است که این مفید علم نباشد. حالا مفید علم نباشد، آقایان دیگه اینا رو بلدن دیگه، گفتن سر گذروندن. خبر واحد که میگن نه، یعنی لزوما خبری که راویش یه نفره واحده، نه، این یه اصطلاحه، این یه اصطلاحه. خبر واحد یعنی خبری که به حد تواتر نرسد. به این بیان حتی شامل خبر مستفیض یا همون خبر مشهور هم می شود. عرضم خدمتتون که هو کل خبر لا یفید العلم ولا شک فی انه لیس حجتا علی الاطلاق. ما نمیگیم هر خبری حجت است به نحو مطلق و فی کل الحالات، در همه حالات، نه خیر، متفاوتن. بعضی از اخبار حجتن، بعضیا نیستن. ولکن الکلام فی حجیت بعض اقسامه که خبر ثقته، مثلا میخوایم به نحو موجبه جزئیه حجیت برخی از اقسام خبر رو که همون خبر ثقه باشد ثابت بکنیم. ول کلام یقع علا مرحلتین، بر دو مرحله واقع میشه. المرحله الاولى فی اثبات حجیت خبر الواحد علا نحو القضیه المهمله، در اثبات حجیت خبر واحد است به صورت قضیه مهمله. بالاش بنویسید موجبه جزئیه. اصلا خاطرتون که ما اثبات بکنیم حجیت خبر واحد را به صورت موجبه جزئیه. المرحله الثانیه فی تحدید دائره هذه الحجیه و شروطها، در تعیین میزان و دایره این حجیت و شروط آن که تا کجا این حجیت پیش میره، مثلا آیا مثبتاتش هم حجت هست یا نیست، اون بفرمایید مدلولات التزامیش هم حجت هست یا نیست که بماند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.